شمالی،
از خراسان شمالی بوجود آقای غلامرضا نوروزی که نوشتن که در واقع راجب این در واقع مناسبت صحبت کردن و گفتن که
سالگرد شهادت شهید صدوقی
بتونیم با دستان پرتوان یاریگر نیازمندان و محرومین باشیم تا دل محروم را شاد کنیم، لب نیازمندی را خلاصه خندون کنیم ایشالله، که قطعا این کار شدنیه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونیم. ویدا بحری از گرگان پیام داده، شنوزنان دست رمضان علی صفایی از شیراز همینطور.
بله. آقای فرهاد عبدی بله. از شهرستان سقز.
بله.
از اقصا نقاط کشور.
آقای حمید معظمی گودرزی هم نوشتن بازنشسته شهرداری هستم. در مورد موضوع برنامه میخوام بگم دست بالای دست زیاده. خیلی ممنونیم. خانم وارسته نوشتن هر دست بدی از همون دست میگیری.
از همدلی گفتن خیلی ها، از همیاری گفتن و اینکه در دست دست دست در دست هم بریم تا بتونیم خلاصه مشکلات کشورمون رو حل کنیم انشالله. شب افروز رو بشنوید با صدای خواننده خوب کشورمون محمد اصفهانی.
بینی جهان رو خود رو نبینی، بینی جهان رو خود رو نبینی، چند شان و قفل نشینی، نور قدیمی شب را برفروز، دست کریمی در آستینی، بیرون قدم
شب افروز که تقدیم شما شد با صدای محمد اصفهانی. امیدوارم که پسندیده باشین. ما 1:54 دقیقه از خواهم زاره بودن، 5-6 دقیقه دیگه در خدمت شنوندگان خوبم هستیم با برنامه شبهای ایران از مرکز یزد. از دست صحبت کردیم و سعی کردیم که خلاصه از زوایای مختلف این مسئله نگاه کنیم و چقدرم در واقع میشه راجبش حرف زد ساعت‌ها. و بله. خب دوستانمون مردم خوبونمون از اقصا نقاط کشور لطف کردن، پرمگ ارسال کردن، تلفن زدن و خلاصه دیدگاه خودشون رو مطرح کردن. از دست روی دست گذاشتن گفتن، از همدلی گفتن، از دست دیگران را گرفتن بله. گفتن، بله، از دست بوسی پدر مادر والدین گفتن. خیلی هم پیام دادن به
برنامه. شنونده اون نرگس نصیری از چالوس نوشتن: سلام یزدی های عزیز، عمرتون با عزت. من میخواستم در مورد دست بگم که یک دست
صدا نداره.
خیلی ممنونیم. خانم نقدی از ایلام هم پیام داده، امیری از روستای ملوران ایشون هم پیام داده، خیلی متشکریم از شما. و شنونده دیگمون محمد جوکار،
بله،
ایشون هم نوشته دست بالای دست بسیاره و دست خیر داشتن، زبان خیر داشتن خیلی خوبه و خدا دوست داره که آدم بتونه کار خیری انجام بده و دست افتادهی رو بگیره، افتادهی که آشنای پارتی نداره جز خدا. بسیار عالی. و شنونده دیگمون علی اصغر رنجبر بافقی چی نوشته؟
بله، هموستانی عزیزمون هم پیامک زیاد ارسال کردن.
بله،
شعر زیبایی ارسال کردن، دستشون در نکنه کم طولانیه، من چند تا از اسامی حداقل بخونیم چون بله. خیلی پیامک داریم. از بوشهر براز جان،
حبیب نوروزی،
بله، خدمتتون عرض کنم که آقا ابوالفضل که در واقع از یزد پیامک ارسال کردن،
بله، محدثه توکلیان از یزد،
بله،
نوشتن دست از دشمنی برداریم،
سنگ باشیم ولی
در تن کوهی مغرور
دست از دشمنی آینه ها برداریم. چه قشنگ.
بله، خیلی ممنون.
از کرمان پیامی ارسال کردم، حالا بعضی از این در واقع مناطقش حالا شاید اسامیشون نتونیم خیلی بله. درست بخونیم. حالا
ماشاءالله رمضان از کرمان، خیلی بله. ممنونیم. تلفن ها رو هم گوش میکنیم. 3747 شماره تلفنمونه با پیش شماره 035.
من دوست دارم دستم در دست اون پرستار نازنینی باشه که از فرزند و خواب و خوراک خود گذشته و بر بالین بیماران بخصوص در این اوضاع احوال کرونایی بر بالین بیماران کرونایی حاضر میشه و با دستان خود خودش خوف در دهان اون بیمار میذاره. من میخوام که دست اون پرستار رو ببوسم و بهش بگم پرستار عزیز دست مریزم. ارادتمند شما سید زهرا آقایی از شهرستان فومن سهر مجسمه ها روستا اشکالگورا به پایین.
من محمد آقا کاوری از چهارمحال بختیاری بام ایران شهرستان بروجن، اما راضی به دست از قدیم اون بنگه دست بالا دست سیاره، دست نرد ندارد باید قطعش کرد، دست دست هم میشوره، دست در میگرده رو هم میشوره، دست بالا دست سیاره، دست بالا دست کرونا، دست پزشکان عزیز که کرونا رو نابود کرد. از هر دست دستی، از هر دست دیده همون دست هست میسونی، امید است که انشاءالله در زندگی ما همیشه با دست ما کارهای خیر انجام بدهیم و در کارهای خیر پیش قدم باشیم.
بله، خیلی ممنونیم. چقدر زیبا اشاره کردن شنونده عزیزمون اینکه دستان پرستاران رو باید ببوسیم، باید زحماتشون رو قدر بدونیم که چقدر این مدت زحمت کشیدن، دلسوزانه تلاش کردن. خدا حفظشون کنه.
کادر درمان دیگه، حالا پرستارا، پزشکان، نیروهای خدماتی بیمارستان چقدر زحمت درسته. کشیدن و به ویژه برای خیلی هم طولانی شد دیگه. همزاره فکر می‌کنم همه چند ماهی است و تموم میشه میره. خب
ان شاءالله که هر چه زودتر دست به دست هم بدیم برای شکن کنیم این بیماری رو.
ایثار کردن کادر درمان.
خانم مهندسه توکلیا نوشته: اگرچه دست و دلی سخت ناتوان دارم، تو را نمیدهم از دست تا توان دارم. خیلی ممنون، شعر زیبایی رو برامون ارسال کردن.
متشکرم. خیلی دیگه فرصت نداریم، یک و 58 دقیقه 9 دقیقه است. ما راجع به دست صحبت کردیم.
دست همگی در دستان خدا. مراقب خودتون باشید و خدا حافظ.
دست همگی در نکنه. متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
محترم شیدانلارمیز بو وقت دوز خیر اولسونز هستیمیزی اردبیل رادیوسونون پخش و هیدننه شیدیسیز شبهایی را معلوماسی یز مرچزیندن زنده سراتینده بیتون ایرانموزا یایلدی نوبت ساته اردبیل رادیوسونون برنامالان ادامهسینده چطور بیشمون ملی برنامیه لطفاً بو برنامنده 20 دقیقه مدتینه همراهلیق بویرون.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان همراه سلام، با بخشی دیگر از بازخوانی داستان پینوکیو آدمک چوبی نوشته کارلو کلودی با تنظیم رادیویی معصومه خادم نیا در خدمت شمایی. این داستان پندآموز و پرهیجان درباره آدمک چوبی است که به دست نجاری به نام ژپتو ساخته شده تا همدم و عصای دست او باشد، اما در عوض بلای جان او شده. پینوکیو پسری حرف نشنو و بسیار بازیگوش است که به سادگی گول می خورد. از درس خواندن و کار کردن گریزان است و حتی به حرفها و نصیحتهای خیرخواهانه پری مهربان گوش نمی کند. بارها قول می دهد اما زیر قولش می زند. حالا ژپتو پیر برای یافتن او به دریا رفته اما خبری از او نیست. پینوکیو هم به پری قول می دهد که به مدرسه برود و حرف گوش کند تا بتواند روزی انسانی واقعی شود و دوباره پدرش را هم ببیند. با ما همراه باشید با ادامه داستان. پینوکیو به دبستان رفت. حالا فکرش را بکنید، بچه های شیطانی که یک مرتبه دیدند همشاگردی تازه ای از چوب سر کلاس نشسته چه آتشی می سوزندند. تا می توانستند خندیدند. یکی کلاهش را می رو بود و یکی رختش را می کشید و یکی نخ به دست و پایش می بست و می خواست مانند عروسک های خیمه شبازی برقصاندش. پینوکیو طاقتش سر آمد و به آنها گفت: مواظب خودتون باشین. من در صورتی بهتون احترام میذارم که شما هم احترام من نگه دارین. بچه ها فریاد زدن: آفرین دلقک خان. سپس یکی از بچه ها رفت جلو تا بینی پینوکیو را بگیرد، اما همین که دستش را پیش برد پینوکیو چنان لگد محکمی به او زد که دل پسرک ضعف رفت و با زاری گفت: چه پاهای سفتی داره. در این میان ناله دیگری بلند شده بود که از درد پهلو مینالید. دیگر بچه ها سر به سرش نگذاشتند. پینوکیو چون پسر درسخانی بود آموزگار از او خوشش می آمد، اما او دوستان درس نخوان هم داشت. پری از این بابت نگران بود و می گفت: مواظب خودت باش، این هم نشینای بد ممکنه به روز سیاهت بنشونن. پینوکیو که از خودش خیلی خاطر جمع بود می گفت: آسوده باشی. روزی در راه دبستان گروهی از دوستان نااهل خود را دید که به او گفتند: کنار دریا یه ماهی قد کوه پیدا شده، ما هم داریم میریم ببینیمش، تو نمیای؟ پینوکیو گفت: من دارم میرم مدرسه. فردا میشه رفت مدرسه؟ آخه مادرم دعوام میکنه. مادرت از کجا میفهمه؟ صبر میکنم تا بعد از مدرسه میرم کنار دریا ببینمش. خیال میکنی نهنگ به این بزرگی تا غروب کنار دریا منتظر میشه تا تو بری ببینیش؟ بالاخره پینوکیو با آنها رفت. بیچاره نمی دانست چه سرنوشت شومی در انتظارش است. کنار دریا که رسیدند پینوکیو اثری از نهنگ ندید. رو به همراهانش کرد و گفت: پس این نهنگ کو؟ یکی از بچه ها با خنده گفت: رفته ناشتاییشو بخوره و برگرده. پینوکیو دانست که دستش انداختند و خشمگین شد و گفت: منظورتون از گفتن این مزخرفات درباره نهنگ چی بود؟ میخواستیم تو را از درس بندازیم. تو خجالت نمیکشی اینقدر خوب درس میخونی و نمرهای خوب میگیری؟ چه ضرری به شما میرسه؟ خب معلومه معلم با ما که درس نمیخونیم بد میشه. تو باید بر ضد سه دشمن بزرگ که مدرسه و درس و معلمه با ما هم دست بشی. اومدیم و نخواستم با شما هم دست بشم. در این صورت سزای اینو کف دستت میذاری. زکی، پسری که از همه بزرگتر بود، آمد پیش و مشت قایمی نواخت به کله پینوکیو. پینوکیو هم با مشت چوبین خود زد به صورت او و پرتش کرد. به زودی همه به هم ریختند و هر که به هر که شد. پینوکیو چون جنگجوی توانا از خود دفاع میکرد. بچه ها چون دیدند چارهش نمی کنند، کتابهای خود را به سوی او پرتاب کردند. بعد که دیگر چیزی دم دستشان نبود، چشمشان به بسته کتاب پینوکیو افتاد که گوشه ای افتاده بود. یکی از بچه ها کتاب سنگین حساب را برداشت و آن را به سوی پینوکیو پرتاب کرد. اما به جای آن که به پینوکیو بخورد، صاف خورد توی سر یکی از همان بچه ها. پسرک افتاد زمین و رنگش مانند گچ سفید شد. دوستان او چون چنین دیدند، همگی در رفتند. پینوکیو هرچند خیلی ترسیده بود، اما رفت کنار دریا، دستمال خود را تر کرد و شقیقه‌های پسرک را مالش داد که به هوش بیاید و به او التماس میکرد چشمانش را باز کند. ناگهان دو پاسبان نزدیک او رسیدند و پرسیدند: اینجا چیکار میکنی؟ پینوکیو جواب داد: این همشاگردی منه که از حال رفته. یکی از پاسبانها روی پسرک خم شد و گفت: فکر کنم حالش بده، چون ضربه‌ای به سرش خورده. کی اونو زده؟ پینوکیو از ترس زبانش بند آمده بود. من نزدم. چی به سرش خورده؟ این کتاب حساب. کتاب مال کیه؟ مال منه. اگه مال توه پس تو زدیش. زود باش راه بیفت. هنگامی که میخواستند پینوکیو را ببرند، یکی از پاسبانان به ماهیگیری که آنجا بود گفت: ما این بچه را به تو میسپاریم. اونو ببر پیش خودت و ازش مراقبت کن، فردا میایم سراغش. آنگاه پینوکیو را در میان گرفتند و آمرانه فریاد زدند: قدم رو! آدمه که چوبی داشت دیوانه میشد و گویی نیشتری به دلش فرو میکردند. میترسید مبادا با آن دو پاسبان از در خانه پری مهربان بگذرد و پری او را در آن حال ببیند. دلش میخواست بمیرد و چنین چیزی پیش نیاید. در این هنگام ناگهان باد تندی وزید و کلاه پینوکیو را از سرش رو بود. پینوکیو از پاسبانان پرسید: اجازه میدین دنبال کلاهم برم؟ برو، اما زود برگرد. پینوکیو دنبال کلاهش دوید و آن را گرفت، اما به جای آن کار را بر سر بگذارد به دندان گرفت و به سوی دریا فرار کرد. پاسبانان سگ بزرگی را که برای گرفتن دزد تربیت شده بود دنبالش انداختند تا او را بگیرند. پینوکیو ناگهان دید که سگ چنان به او نزدیک شده که میخواهد پاشنه پایش را بگیرد، اما چون به دریا رسیده بود به آغوش موجها پناه برد. سگ بیچاره اول نخواست به دریا بزند، اما چون نمیخواست دشمن را رها کند رفت. اما حیوان شنا بلد نبود و رفت زیر آب. سگ بینوا بالا آمد و فریاد زد: پینوکیوی عزیز، کمکم کن. پینوکیو که دلی مهربان در سینه داشت برگشت و گفت: اگه نجاتت بدم قول میدی دست از سرم برداری؟ سگ گفت: قول میدم. پینوکیو دو دل بود، اما چون یادش آمد که پدرش گفته بود تا میتوانی خوبی کن، این بود که خودش را به سگ رساند و از آب بیرونش کشید. سگ چون نجات یافت به او گفت: ازت سپاسگزارم که جونم رو خریدی. من تا جون در بدن دارم این دستگیری پرمهرت رو فراموش نمی کنم. پینوکیو شناکنان آمد تا رسید به کرانه امنی و غاری دید و با خود گفت خوبه برم اونجا و خودم رو خوش کنم. اما ناگهان چیزی داشت توی هوا بلندش میکرد. در دامی افتاده بود که در آن هزاران ماهی دست و پا میزدند. در این هنگام پینوکیو دید ماهیگیر زشت غول پیکری از غار بیرون آمد. ماهیگیر دام را به غار برد که در میان آن آتشی بزرگ افروخته و روی آن ماهیتابه بزرگی پر از روغن گذاشته بود. ماهیگیر دستش را که مانند بیلی بزرگ بود توی دام تپاند و مشتی ماهی از آن بیرون کشید و با خود گفت حالا ببینم چی گرفتم. سپس ماهی ها را زیر دماغش برد و خندان گفت آفرین به شما بچه های خوب، و آن وقت آنها را ریخت توی سطل آبی که پیشش بود. بعد با شگفتی پینوکیو را از ته دام برداشت و هراسان گفت این دیگه چه جوجونه وریه، شاید خرچنگه. پینوکیو از جا در رفت و گفت خرچنگ خودتی، من آدمک چوبی هم. ماهیگی گفت آدمک چوبی؟ باید ماهی تازهی باشه، هرچی باشی میخورمت.
منو میخوری؟ هنوز نفهمیدی من ماهی نیستم؟
حالا چون ماهی سخنگوی هستی به انتخاب خودت میذارم.
چی رو؟
اینکه هر جور دلت میخواد بپزمت، تو روغن سرخت کنم یا با رب بپزمت.
هیچ کدوم با مزاجم سازگار نیست. اگه عقیده منو میخوای ولم کن برم.
از این شوخی ها نداری. فکر میکنی به این آسونی از خوردن ماهی کمیابی مثل تو دست میکشم؟
سپس ماهیگیر جعبه‌ای پر از آرد بیرون کشید و آدمک چوبی را سرتاپا توی آرد چرخاند و آورد پیش ماهیتابه. پینوکیو مثل بید میلرزید و گریه میکرد که ناگهان سگ بزرگی وارد غار شد. ماهیگیر براشفت و داد زد
گم شو بیرون،
و پایش را بلند کرد که لگدی بو بزند. اما سگ که خیلی گرسنه بود غرشی کرد. پینوکیو دید که این همان سگ پاسبان است، پس شادمان فریاد کشید رفیق بیا من از دست این آدم خور نجات بده. سگ فوری صدای پینوکیو را شناخت و با یک جست مجسمه آردی را از چنگال ماهیگیر ربود و مانند گلوله از غار بیرون رفت. سگ رفت تا رسید به جای امنی و آنجا دوست خود را زمین گذاشت. پینوکیو گفت چقدر ازت سپاسگزارم که جون منو خریدی.
سگ گفت لازم نیست، من پاداش تو رو دادم، چون این تو بودی که اول منو از غرق شدن نجات دادی.
سپس آنها از هم جدا شدند. پینوکیو رفت تا به دهی رسید. پیرمردی را دید و از او پرسید از حال پسر بچه‌ای که ضربه به سرش خورده بود خبر داری؟
مرد گفت ماهیگیر این پسر را برد خونه و پسر حالش خوب شد و به خونش رفت.
خدا را شکر که زنده است. آخه معلوم شد کی زده بودش؟
یکی از همشاگردیاش که اسمش پینوکیو بوده. میگن خیلی بچه بدیه.
پینوکیو رنجید و گفت همچین چیزی نیست. پینوکیو بچه خیلی خوبیه، درس خون و حرف گوش کنه. سخن آدمک چوبی که به اینجا رسید دید بینیش دراز شده، پس ترسان به پیرمرد گفت خواهش میکنم یک کلمه از حرفای منو باور نکنی. پینوکیو بچه تنبل به درد نخور و نافرمانه. تا این را گفت بینیش کوتاه شد و بعد به سوی شهر رفت. همچنان که میرفت دلنگران بود و با خود میگفت با این همه گناه و نافرمانی چطور با پری مهربون روبرو بشم؟ میترسم منو نبخشه. من به قولی که دادم عمل نکردم. سر شب به شهر رسید. هوا طوفانی بود. به در خانه پری رسید، اما جرأت در زدن نداشت. سرانجام دل به دریا زد و کوبه در را بلند کرد و آهسته فرود آورد. پس از نیم ساعت دریچه بالاخانه باز شد و لیسکی از آن بالا سر کشید. این وقت شب چی میخوای؟ پری خونه است؟ پری خوابیده. تو کی هستی؟ پینوکیو هستم. بیا در وا کن، دارم از سرما میمیرم. صبر کن تا بیام. دو ساعت گذشت و از باز شدن در خبری نشد. پینوکیو باز در زد. پنجره اول باز شد و باز سر و کله همان حلزون از آن در آمد. آدمک چوبی گفت عجله کن، بیا در باز کن. لیسک گفت پسر، لیسک تو کار خود شتابی نداره. ساعت 1:30 نیمه شب شد و از باز شدن در خبری نشد. پینوکیو لگد سختی به در زد، اما در شکافت و پای او در آن گیر کرد. هر کاری کرد نتوانست پایش را بیرون بکشد و ناچار یک پا روی زمین و یک پا در هوا همانجا ماند. بامداد در باز شد. درست 9 ساعت طول کشیده بود تا حلزون از بالای خانه به زیر آمده بود. وقتی بالاخره پینوکیو پری را دید، پری به او گفت این بار آخرم تو را میبخشم، اما وای بر تو اگه بار دیگه اینجور کارا ازت سر بزنه. پینوکیو قول داد که دیگر درس بخواند و بچه خوبی شود و راستی هم قول خود را برای چند ماهی نگه داشت و در امتحانات شاگرد اول شد. روزی پری به او گفت فردا آرزوت برآورده میشه. کدوم آرزو؟ همون که میخواستی از آدمک چوبی بودن در بیای و آدم راست راستی بشی. پینوکیو خوشحال شد و با پری قرار گذاشتند فردا پینوکیو تمام دوستانش را برای نهار بخواند. اما بدبختانه مهمانی صورت نگرفت، چون که در زندگی آدم‌های چوبی همیشه نواقصی وجود دارد. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب پنجمین بخش داستان پینوکیو آدمک چوبی نوشته کارلو کلودی را با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا شنیدید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه ماجرا، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سیزه شدن نرمیز چطاب شب برنامه سیدی اردبیل رادیو سنان حضورزا تقدم اولدی. بیر جوده فاصله پخشن خدمت ازده اولم تا گیدخ برنامه لره دوام لدخ. موسیقی نظر به خدا می سپارمت، ای غایب از نظر به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت، تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز دامن بدارمت، محراب ابرویت بنما تا سحرگهی دست دعا برآرم و در گردن آرمت، گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت، خواهم که پیش میرمتی بی وفا طبیب، بیمار باز پرس که در انتظارمت، صد جوی آب بستم از دیده بر کنار بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت، ای غایب از نظر به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت.
Şaddan udalan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, qocaman illərin vigarlı səsi, savalan yurdunun danışar dili, Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz, FM'de 94.1 MHz.
آخر هفته قراره بریم دامنه های سرسبز سبلان، خاله اینا هم میان، شبم که برنامه شهر بازی شرابیلو داریم، قراره کلی بهمون خوش بگذره. از هفته بعد برنامه استخر و پیاده روی هم که سر جاشه. خب از ماه آینده هم کلاس های ترم جدید فوتبال و والیبال شروع میشه، باید ثبت نام کنیم. بچه هم که کلاس تقویتیشون از فردا شروع میشه. کار و زندگی هم روال همیشه یه خودشو داره. خب برنامه کاری تفریحی آموزشیمون مشخصه، همه چی حله. بله به نظر میرسه همه چی حله. برای هر چیزی برنامه مشخص داریم، برای هر کاری، هر دید و بازدیدی، هر کلاسی، هر مکانی، هر تفریحی، هر بجز میگن هر چیزی رو از دوران کودکی شروع کنیم در زندگیمون همواره جاری میشه، باهاش اخت میگیریم، بخش مهمی از زندگیمون میشه. ما در کودکی برای هر امری زمان و فرصت و برنامه ای رو در نظر می گیریم جز راستی این صدا در طول روز و شب چند ثانیه و دقیقه و ساعت در خانه ما به گوش می رسه. آیا تنین قاشق چنگال و پیاده روی و دوچرخ سواری و خنده های دست جمعی و بازی های کامپیوتری و شمارش اسکناس ها و فضای مجازی و همه اینها اجازه شنیدن تنین ورق خوردن کتاب رو در خانه ما به ما میده؟
تو خونم کتاب داریم ولی قفسه کتاب نداریم.
من تو تولدم فامیلام برام کتاب آوردن همشون، ولی بعضیاشون میبینن دوتا اینا کتاب آورده بودن. داداش و مامانم منو خیلی تشویق میکنن به کتاب خوندن.
معلم ما رو تشویق کرد که داستان بخونیم.
مامان بابام بخرم برامون هر روز، بعد کلا هدیه بدن دوستامون.
اگه اینجوری باشه ما مطالعه‌مون بیشتر میشه.
این پیشنهادات فرزندانمون برای تشویقشون به مطالعه است. اما حالا با هم میشنویم پیشنهادات و صحبت‌های آقای اصلانی، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل رو در مورد تشویق کودکان کم علاقه به مطالعه.
یکی از روش‌ها آموزش الگویی است. یعنی اینکه خود والدین در گام اول باید معرف رفتار یک فرد کتابخوان باشن. یعنی این کودک ما در خونه پدر و مادرش رو حتما باید ببینه که در حال خواندن کتاب هستن، در حال مطالعه روزنامه هستن، مجله هستن. اگه این رفتار رو کودک در خانواده نبینه، اون میل خواندن کتاب، علاقه به خواندن کتاب در کودک خیلی دیر شاید ایجاد بشه و یا اصلا شاید این علاقه در کودک دیده نشه. روش دوم اصطلاحا ما بهش میگیم شکل‌دهی رفتار، و اونم به این شکل هست که ما هر رفتاری رو از کودک میبینیم که به سمت خواندن کتاب هست، ما باید اینها رو تقویت بکنیم. یعنی لازم نیست ما منتظر بشیم کودک ما یه کتابخونه قهار بشه، یه فرد علاقمند شدید به کتابخونی بشه، اون وقت ما بیایم تشویقش بکنیم، آفرین بهش بگیم، جایزه بخریم و از این حرف. ما هر وقت دیدیم کودک ما حتی کتاب دستش گرفته نمیخونه، داره ورق میزنه، تشویقش میکنیم، بهش توجه میکنیم و اون دیدن رفتار مثبت رو سعی میکنیم حتما کودک متوجه بشه. دفعه بعد دیدیم حالا این کتاب خوندن، ورق زدن تبدیل شد به اینکه یک کلمه، دو کلمه یا تیتر داستان‌ها، عناوین رو داره کودک میخونه، باید باز بهش ما ادامه توجه رو بیشتر بکنیم. این شکل‌دهی رفتار خواهد بود که ما به تدریج هر رفتاری که از کودک میبینیم، گرایش و حرکت به سمت کتاب خوندن هست رو به شکل‌های مختلف چه برای کودک جالب و جذاب باشه مورد تشویق قرار بدیم. و مورد آخر تقویت رفتار مثبت هست. یعنی وقتی که ما فرزندی داریم که یواش یواش دیدیم داره کتاب میخونه، داره مطالب رو از رو کتاب، مجله، روزنامه مطالعه میکنه، ما این رفتار رو بهش بی‌توجه رد نشیم، حتما بهش توجه بکنیم، تشویقش بکنیم، جایزه بخریم. حتی در مواردی که ابتدای کار هست میتونیم از جوایز مادی، اسباب بازی، چیزهای دیگه استفاده بکنیم، اما حتما باید کودک این رو بفهمه که جایزه‌ای که ما خریدیم به خاطر اون کتابخونی بود، که خواندن کتابی بود که این کودک انجام داد. این تشویق‌های ما هر چقدر سریع‌تر و فوری‌تر باشه بیشتر مؤثر خواهد بود. اگه کودک همین الان داره کتاب می‌خونه، مثلا با یه شکلات ما میتونیم سریع تشویق بکنیم، دادن شکلات از جایزه‌ای که دو هفته بعد مثلا ما براش اسباب بازی بخریم یا حتی یک ماشین گران قیمت بخریم، تأثیرش بیشتر خواهد بود.
داشتن جامعه آگاه و سالم نیازمند تربیت فرزندان آگاه و سالمه. در قدم اول خودمون و در قدم بعد فرزندانمون رو با کتاب پیوند بدیم. صدای کتاب ها رو بشنویم.
جرمی شدن لرمیز اردبیل رادیو سنان برنامه لری آیشق نرمال برنامه نین بازپخشی نانی دامه برسیخ.
Gecənin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بütün عالمləri yaradan, bütün ürəkləri, zehnləri işıqlandıran yeganə Allahdır. Mehriban Allahın adıyla. Hörmətli dostlar, cirami eşidənlər, salam. Pənçənbə, tirayının 10-i, Ərdəbil Radiosu Ayşığında bərnaməsi. Cirami işidənlər, hörməti dostlar, xidmətçə salam ərz eləmiş, üç mərati və ədəb və iradəti təqdim edirik məhzərzə və mehriban Allahın dərgahına şakir ki, tofiq olub ta bir də xidmətçə olaq və bu gecə Ayşığında bərnamələrinin təzə bir bölümün siz ciramlərin huzuruna təqdim edirik bu ümid varzı ilə ki, hər yerdə söz, ürəyiz tox ola, ürəyiz şad ola və inşallah heç bir nöqtədə, heç bir evdə qəm qüssə olmaya ilahi amin. Əzlər, bu gecə bərnaməmizin müəyyən mövzusu Cənab-ı Sərraf Təbrizdən danışmaq və bu bozorqların asarı ilə, əndişəsi ilə, səlaqi ilə tanış olmaqdır. Bərnaməmizin möhtərəm qarşınas qonağı Ağay Dr. Kazım Nəzəriyyə Bəqadılar, inşallah mufid danışıqlarından istifadə eləyəcəyik. Eyni halda faxir şeirlərdən və musiqilərdən də faydalanıb həmkararımız ustanın fərhəngi hünəri xəbərlərində siz iramların huzuruna təqdim eləyəcəklər. Əziz dostlar, bərnaməmizin telefon nömrəsi 045-33-81-9000-di, qısa payam sandığımızın nömrəsi 30452, lütfən didqahuzi, nəzəruzi və təcrübələruzi Cənab-ı Sərraf Təbrizinin əşarından, əndişələrindən tanış olmağızdan, eyni halda ehyanən kitab ya məqalat ki, bu zəminədə oxuyubsuz onların ittilatın, lütfən bizə də yetirin, ta bizdə digər dostlarımızla, əzləşidənlərimizlə paylaşaq.
ز خود منده هفتاد فرسنگم امشب نه از جنس آمن نه از سنگم امشب هوای تغزل مرا میگدازد قلندر کجایی که دلتنگم امشب که دلتنگم امشب موسیقی
حرمت دوستار خدمت سر زلملی و چی برنامه هم زنده چی ارز اولونو معیم موضوع سی بوجیده زناب صراف تبریزیدن دانشماختی اگر خاطر از دو اوسا و اتن یک شنبه جزه بیزنن یول داشتق بور سیدوز این آیت از وارده چی بیز اولین زی بلومی بو زمینه ده زناب صراف تبریزیدنین آثاران اشعاران و احیانن نیاتی که فرهنگی و اجتماعی فعالیتلرنده واردی اولاری اجمالا بررسی الادش جناب صراف تبریزی نه فقط آدا بلکه حقیقتا معناده سوز صراف دلار رحمتلیج میرزا رضا صراف تبریزی دوزدی که تبریز آدینان تان نیلار اما نه فقط جرامی آذربایجان بلکه عزیز ایرانمزن فاخر چهرلرنن و این حال دا آدلم چاقداش اهل قلم و فضلنن دلش من اجر ایزازه ورسلر دوستلارمز ایچی بیت نمونه اچون بو بزرگوارن اشعارنن روایت الیش سورا جناب استادن صحبتلرن حتما استفاده الیش بوده چی بو عشق پرده چهمجه چخ ایلدم تلاش ارتدکسه من تکلده گز یاشی دی فاش یخ ساحل نجات به غیر از کنار دوست ای سیل عشق ورسن اجر هانسی باشه داش. خب برنامه امزی محترم کارشناس گناقی جناب استاد آقای دکتر کاظم نظری بقا. آقای دکتر چخلت و لیفسوز برنامه نیم باشتانش رسمینه هم سلام عرض الامدیم و هم قدردانی الیم قلبن چی الان خدمت استیش برنامه ده
ممنونم تشکر الیم محسر ازدن بنده ده سلام و عرض ادب بارم دی عزیز شنوندلرین خدمتنه انشالله که بیونکی برنامه دم الیم لخ مفید واقع اولاخ و هم سیزین و هم اشیدنلرمزین محسرین استفاده لر الیخ
سلام
من محسر ازدیم
اگر مالی و سوز بیز بی برش دوراخ اتن برنامه امزه در واقع جناب صراف تبریزینین یاشاش دورسینن بیزیم اجمالا 170 یا 180 ایل فاصله وارمست بو 170 ایل و 180 ایل هم عزیز ایرانمزن سیاسی اجتماعی و ادبی فرهنگی ساحسنده گوناگون تحولر و اتفاقلار تشویب و هم عمومیتده ایران فرهنگیده این حال دا چی او دوران بی دوران دا چی در واقع شرق دنیاسی خصوصا عزیز ایرانمز تحول و مدرنیزاسیون آستانسینده قرار تاب بیر طرفتن دا بو بزرگوار جناب صراف تبریزی چون اختصاصا غزل سراغ نجدی و غزل سوره مشلار غزل ده خب اینجا مفاهم بار اما اتن هفته ده بررسی اولونده بی نتیده نغزلی انسان ملاحظه ایلی چی بو بزرگوار اجتماعی و عینی حقیقی واقعیت دردن و وقایلردن غافل علمه و او سمته ده جده اجر امکانی اوسا جنابالی بیزه به صلاح جناب صراف تبریزینین شعرینین و اثرلرینین اهمیتین آیدنلاشتروز من
خوشحالیم من اولجا اشاره لیم آثار نه بعد حالا سعیم بوده که بیشتر متمرکز اولام روی ویژگی های شعری صراف تبریز صراف قرن 13 هجرینین دمه اولار شخصیتلرنندی و بیوه شاعرلرنندی و قرن 13 هجری دمه اولار که دوره ناصری دی بیشتر و قاجاریه اصری دی و برده بی مقدار اتفاقات خاص بیزیم شهر ترکمزده تشوب دی اولارا من اشاره ایلیزیم عرض اوزون که بیدنه دیوانه واردی که ظاهرن بو قرنن اله اوالینده منتشر olub دی سورا بارها همون دست نوشته دوره های مختلف ده صورت انتشار تابوب دی و اولارن دا بیری منده واردی تحت عنوان کلیات و آثار صراف شامل غزلیات مراسی قصائد مدای فارسی و ترکی. البته به متن با اینچه انگلابتان قابا خیاز لبتن ما دوباره به انگلابتان سورا دا دوره زنجی در سری دا منتشر اولوبدی و دیگه تلا سوزده اخماقه دا بمقدار چطندی و واسطه اینچه بارها چاپ اولوبدی منتشر اولوبدی بمقدار رنگی azalıbdı.
Bu nəzərdə divan o nüsxa ki sizdə var, çap səngi olmuş ola.
Çap səngin üzündən offset olubdı. Bəli, zahirən odurdu bəli.
Zahir.
Bu divandan əlavə zahirən bir məsnəvisi də vardı. Onun üstündə mən mütaliə elədim, gördüm ki, hala nəzərat müxtəlifdir. Təhtə unvan təhzibul əxlaq və qəziyyətun nadirə fil afaqil məsnəvi. Təbrizdə sal 1296-yə şəmsidə bu məsnəvi müntəşir olubdur.
104 il bundan qabaq.
Hududən. Bəd 105 beyti vardı, vəzni məsnəvi Mövləvidədir və zahirən dər babi vəqai məşrutiyyətdir. Və beyt əvvəli budur başdanı. Duş budəm dər vusaq dustan, bud dər ancadutan əz rastan. Müqəddəmi ki dər qalibi bir məqalə yazmışdı, mən ona diqqət eləydim. Hala o məqaləni yazan beşiddət mütəqid idi ki, bu məsnəvi zuzvi asar Hacı Rıza Sərraf Təbrizidir, ancaq o bəziləri təşkikdə eləyiblər. Mən neçə beyt oxudum, hala fürsət belə yoxumaydı, hala o fəzai şairanici
təğəzzül
nə, umumən, hala həm qəzəl, həm umumən nohələri, mərsiyələri bu fəzanan mutafavid idi, yəni nəqah şairanə və tərzi fikr və səbk və siyaq Sərraf Təbrizi ilə mən bir miqdar hala mutafavid gördüm, ondan işim yoxdur, niyazı bir təhqiq və bərrəsiyə bişdər vardı. Ancaq həmin bu məcmuənin üstündə biz əgər mütəmərkiz olsaq, istəsək şeirlərin dəstəbəndi eləyək, bizim burada iki cür dərvaq demək olar şeirimiz var, dil cəhətindən biri türki şeirləridir, biri də farsı şeirləridir. Hududu 11 dənə bu məcmuədə mən farsı qəzəl gördüm, həmin qədri ki, türki qəzəlləri müstəhkəmdir, səlisdir, rəvandir ki, söhbət eləyəcək fürsət olsa, həmin miqdarda elə bunun farsı şeirləri qudrətməndir və türki şeirləri zahirən şaxıya təqsim olay biri qəzəldir ki, xob, fəza təqəzzül idi. Və bir miqdar ictimaiyyatı vardı ki, qalibhay digər şeiri də, məsələn, müstəzadda ya məsələn, müsəmmətdə yazılıbdı və bir miqdar da ki, həcm biştər bu divan demək olar ki, mərsiyə şeiridir. Və yəni həm qəzəldən, həm ictimai şeirlərindən çox-çox yuxarıdır səthi və zahirən deyilə işte, mövcudi şeirisi ki 2500 beytdir, bişləri demək olar ki mərsiyə şamildir. Və qalibhay şeirisi də ümdəsi qəzəldir, nəsələn qəsidəsi vardır, müstəzad vardır, müsəmmət vardır və bir dənə də məruf tərkib bəndi vardır. Bunlar demək olar ki o zahir qəziyyədir. Ancaq bir bəhs digər dər mürid qəzəl klasiki türki müxtəsərcə surətdə mən xidmət üçün ərz eləyim, işarə elədim. Baxız bizim zahir qəziyyə budur ki, iki dövrədə demək olar ki, türki şeirimiz, türki qəzəlimiz çox pırrona qolub. Biri əvayil səfəviyyədir, zaman Füzuli, Füzuliyə Bəqdadi demək olar ki, bir səbkə vijə yaradıb və çox qudrətməndi. Yəni, demək olar ki, həmin fəza və həmin tərkibi ki, biz qəzəl hafizədə görüyük, onu bir növi, əgər müntəqil eləsox türki şeirinə, biz onu eləyə bilək tətbiq verək Füzuli ilə. Yəni, Füzulidə, Füzulinin həmin caiqahı var ki, şeiri türkidə, hafizin o caiqahı şeiri qəzəl farsıda vardır. Mən şəxsən özüm buna etiqadım vardır. Doğruya qacariyyə, doğruya bazıyaşdı ədəbi də adlanıq. Bizim bu dövrədə sərasəri Azərbaycanda, nə Təbrizdə, Məraqədə, Ərdəbildə,
Şəbistərdə,
Şəbistərdə Gəncədə məxsusən Dərbəndidə çox fovqulada qudrətmənd şairlərimiz vardı bir-birindən qəvi. Demək olar ki, bu doğru bir növ-i şükufaiye şehri türküdür və demək olar ki, bir növ-i nəhzət və inqilabdır dər cəhəti zəndə kərdən məktəbi Füzuli. Elə bir məktəbi Füzuli bu dövrədə bətər vəzdə şükufda olay və böyük-böyük və şinaxta şodə əsərquzar şairlər bu dövrədə tapılay ki, umumən demək olar bunlar qəzəl pərdas şairdilər. Ancaq hamısının da fərq eləməzsi bu Azərbaycan ola, şümali Azərbaycan ola, Gəncə şairləri ola, Dərbənd şairləri ola, Qafqaz umumən şairləri ola, hamısının və Azərbaycan öz Azərbaycanımız şairləri hamısı kənarı o qəzəl pərdazı nohədə yazırlar. Və bu nohənin fəzası bir xas fəzadır, təğəzzülü fəzadır və demək olar ki, nərm fəzası var. Həmçinin ki, qəzəllərimiz xas bir şivədən bərxordardır. Demək olar ki, həmin şivəni müntəqil eləyiblər bunlar nohiyə və nohələri də suznaçdır. Və ozan demək olar ki, bir istilah şədiddən, portənişdən, rəqsandan o əndazə istifadə eləmirlər. Nərm oğuzan, nohələrdə ərz eləyən, mərsiyələrdə, nərm oğuzandan bir istilah bəhrə aparıblar və bu sərasəri demək olar bir nohi mərsiyəyə o doğrə hakimdir, həmçinən ki, qəzəldə də dər vaqə biz bu şivəni və bu səbki siyahı görüyük.
İcazə var, mən burada bir tənavüzdən istifadə edək. Baxın, əhəmiyyət mərsiyə sürayı və onun atifi, etiqadi, eyni halda dini əxlaqi, məktəbi zəminələrində bir miqdar sərfi nəzər edəsək, sərfi nəzər edəməli dörə, icmadan istəyən bu nöqtəyə yetişək. Baxın, biz fars ədəbiyyatında Cənab-ı Umman-ı Samani rəhmətullah əleyhin o incə, zərif, irfani ruh kərdin
Gəncinətul əsrar.
Bəli. Mülahizə eləmiş, o görüyor ki. Calibdir ki, bu işarə buyurduğuz doğranda da belənsi bir ittifaklar tüşey, müşabihə həddə qəl Türkiyə ədəbiyyatında var. Bu, aya bu növ-i dərvaqə xəlvəti seçmək, növ-i irfana tərəf getmək Kərbəla pərdəsində ola bilər.
Əlbəttə, Gəncinətul əsrar dərvaqə kullən fəzayə arifanədir. İstilahatı ki, orada işlənibdir, istilahatı irfanidir və kamilən demək olar ki, bir növ-i elm-i irfandan da bəhrə aparıbdır. O, bu yaxşı da öhdəsindən gəlibdir və ondan sonra da o bir şairlərimiz də bizim növhə fəzasında istifadə ediblər. Amma umumən mən bunu bərrəsi eləmişəm, əxirən deyilə sal 1400-də bir məqali şayət 30 səfədən yuxarı dər mürd Beyza işlədim və hala bir növ-i məcbur oldum ki, elə tamamı şairlərlə o doğrədə müqayisə eləyəm və hətta şeiri farsi ilə də müqayisə elədim. Bəd Azərbaycan şair